اسمارت فون‌ها و تلفن‌های هوشمند شدن و خب خیلی هم خوب بلدن ازش استفاده کنن و راحت استفاده ازش، به خصوص اقشار مقدار مسن‌تر. خب با این قدرت این ابزار خیلی بیشتر می‌کنه. ما می‌دونیم که مثلا اصناف مختلف الان گروه‌های ویژه خودشونو دارن توی تلگرام و مثلا شبکه‌های محلی به وجود اومده که مثلا یه پیام از یه شبکه که مثلا در خارج از کشور ممکنه تولید بشه، ممکنه به یه شبکه داخل کشور که مثلا توی یه شهرستانی هست برسه، چون بالاخره افراد عضو گروه‌های مختلفن. وقتی یه پیام به نظرشون جالب یا مهم میرسه، اینا از گروه‌های مختلف به هم فوروارد می‌کنن.
با این حال آماندا قریشی، مشاور مستقل و استراتژیست رسانه‌های دیجیتالی در آمریکا، معتقد است شبکه‌های اجتماعی تأثیر چندانی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ندارد.
I think people immediately think that social media is a great way to get more votes. And I don't know that that is necessarily true. I think that, and I have not seen any evidence that would suggest that
فکر میکنم مردم بلافاصله فکر میکنن استفاده از شبکه‌های اجتماعی بهترین راه برای جمع کردن رأی بیشتر هست. شک دارم واقعا این مسئله درست باشه یا نه. جمعیت زیادی هستند که رأی نمیدن. فکر نمیکنم که شبکه‌های اجتماعی موجب مشارکت بیشتر مردم بشن. با این حال تعدادی از مردم هم هستند که به رأی دادن علاقه‌مندند و فعالیت‌های سیاسی رو دنبال میکنن. شبکه‌های اجتماعی به این افراد این شانس رو میده که چه به صورت محلی و چه به صورت سراسری و ملی از آخرین تحولات در زمینه انتخابات مطلع بشن و ابزاری هستند برای جمع‌آوری مردم و آشنایی اونها با عقاید مختلف.
اینترنت پرسرعت، تلفن‌های هوشمند، سهولت دسترسی به اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش تعداد کاربران ایرانی در سال‌های اخیر شده. تا حدی که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در بهمن ماه برگزار شد، وزارت کشور دستورالعمل فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی را تدوین کرد. بر اساس این دستورالعمل، هر گونه توهین، تهمت، افترا و انتشار اسرار مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای توسط نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی ممنوع بوده و با متخلفین طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نظرات و مشاهدات خودتون رو در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با ما در میون بذارید. از طریق شماره 2042-02-21-12-21-12. شما همچنین میتونید در فیسبوک رادیو فردا هم برای ما کامنت بذارید و از نظرات دیگر کاربران فیسبوک رادیو فردا مطلع شید. رادیو فردا رو در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر دنبال کنید. پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا. در اینجا نوبت میرسه به برنامه یک خانه یک زمین، برنامه محیط زیست رادیو فردا که امروز موضوعش در این باره است که مجلس نهم برای محیط زیست ایران چه کرده. با هم میشنویم.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. موضوع مجله این هفته، مجلس نهم برای محیط زیست کشور چه کرد؟
مجلس متاسفانه هیچگاه پیشقدم در این رابطه نبوده.
یک خانه یک زمین.
آخرین تصاویری که از فعالیت مجلس نهم در زمینه محیط زیست به یاد میاریم، شاید ماسک بهداشتی بر دهان حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشه در ابتدای زمستان امسال.
یک سال پیش درخواست تعیق و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. بابا یک سال پیش که دیگه قرار نبود مجلس به این زودی تموم شه. مردم جوک میسازن میگن آقا محیط زیست رو بکنن بادباران، ملائکه بادباران بشن مسئول، چون دولت منتظر یه باد بیاد هوا درست شه.
از لحظه های دیگه پررنگتر شدن موضوع محیط زیست در مجلس نهم شاید اظهارات خارج از دستور مهرداد بسپاش نماینده تهران باشه در مورد ممنوعیت فعالیت های اقتصادی مغایر با محیط زیست.
چه اصراریه برای تعطیل نکردن مدارس؟ بچه های ابتدایی سنین 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله تو این هوای آلوده دارن میرن مدرسه. مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد.
اما در کنار همه این اعتراض‌ها، تذکرهای شفاهی و نطق‌های خارج از دستور در مدت زمانی 4 ساله که از عمر مجلس نهم می‌گذره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت عملی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست در کشور چه کردند؟ دکتر نورالدین پیرمعزن، پزشک و مخبر و سخنگوی فراکسیون بهداشت و درمان مجلس 6 و 7 که حالا در آمریکا زندگی می‌کنه، میگه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی چندان قدرتی برای تغییر شرایط ندارند.
با توجه به اتفاقات تلخی که از نظر محیط زیستی در ایران در حال شکل‌گیری است و 3 شهر از 10 شهر آلوده جهان در ایران قرار دارند و مخصوصا با توجه به پایین افتادن سن پیدایش سرطان در تهران نشون میده که مجلس هم میتونه که نقش تعیین کننده ای داشته باشه که مجلس درست باشه و هم اگر عوامل موثر در به هم ریختگی محیط زیست و آلودگی هوا رو در تهران و در کشور آناتومیشو کالبد شکافی کنیم میشه فهمید که مشکلی نیست که نشه حل کرد، منتها به شرطی که مجلس و نمایندگان آن قدرت اثرگذاری در تعیین سرنوشت مردم داشته باشند.
اما اگه به گفته این نماینده پیشین مجلس قدرت و توان سیاسی هم در مجلس وجود نداشت، در سالی که گذشت 107 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر دادند و خواهان اقدام دولت برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه و کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بی‌سابقه هوا.
همین نمایندگان اما در همین دوره مجلس کمی دورتر و دیرتر در اسفند ماه سال 93 بود که طرح دو فوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی رو با 82 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به سیاسی کاری متهم کردند و در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌ها گفتند محیط زیست برای مسئولان این سازمان اولویت دست چندمه. موضوعی که البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اون رو به مجلس نهم پیوند زد و در واکنش اعلام کرد گروهی خاص از نمایندگان مجلس نهم با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی می کنند. تعدادی از همین بهارستان نشین‌ها هم اعلام کردند بودجه های تخصیص یافته به سازمان حفاظت محیط زیست صرف امور سیاسی میشه. بودجه محیط زیست بحث جنجالی سال 92 در مجلس بود. لایحه بودجه 92 کل کشور در بخش ملی محیط زیست نشون میداد اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال قبل‌ترش بیش از 35% و اعتبارات محیط زیستی بقیه دستگاه‌ها بیش از 20% کاهش داشته. آیا نمایندگان مجلس نهم به اهمیت نابودی روزانه و ماهانه منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک و نابودی جنگل‌ها واقف بودند؟ اردشیر امیرارجمند، استاد پیشین رشته حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی تهران، مقیم فرانسه که در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌هایی از جمله پیشنویس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی شرکت داشته، از ناآگاهی تعداد زیادی از بهارستانی‌ها در مجلس نهم درباره شرایط زیست محیطی کشور میگه.
حفاظت از محیط زیست مسئله‌ای است که باید در وجدان جمعی جامعه جا بیفته. ابتدا دانشمندان که در مسائل محیط زیست و امور طبیعی تخصص دارن هشدار میدن، بعد اونهایی که در علوم اجتماعی جایی دارن این رو تبیین میکنن در سطح عموم و از یک مسئله لوکس تبدیل به یک عامل ضروری برای حیات و کیفیت حیات میشه. مجلس ما به این مسئله فکر نمیکنه. هنوز حفاظت از محیط زیست علارغم همین مشکلاتی که وجود داره، هشدارهای زیست محیطی در نقاط مختلف داده میشه، به نظر میسه هنوز در وجدان جمعی خود مجلس و به تبع اون جامعه جان انداختن که حفاظت از محیط زیست یک مسئله لوکس نیست، توسعه پایدار یک ضرورت هست و اگر اتفاق نیفته مثلا کیفیت حیات بلکه خود ادامه حیات هم با خطر مواجه هست.
با این همه آلودگی هوا که در این مدت از جمله موضوعهای مشترک انتقادی بعضی از نمایندگان مجلس نوم بود، باعث شد نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کنند. هرچند که البته کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و بسیاری از نمایندگان زیر بار نقش بنزین تولید داخلی یا بنزین پتروشیمی در آلودگی هوا در دولت احمدی‌نژاد نرفتند. تلاش‌های دولت 11 اونطور که مسئولان میگن معمولاً به بهارستان ختم شده و در بسیاری موارد در این 4 سال معلق باقی مونده. دکتر نورالدین پیرمؤذن از نمایندگان مجلس 6 و 7 میگه در دوره‌ای که اون نماینده بوده به دلایل برخی تلاش‌ها برای تاثیرگذاری مجلس بر وضعیت محیط زیست به ثمر نمی‌نشسته.
بنزین غیر استاندارد، تولید خودروهای غیر استاندارد، در واقع اون بخش صنایعی که محیط رو آلوده میکنن، محصولات سمی که به رودخانه ها ریخته میشه، قتل عام درختان کشور و خشک کردن پارک ها و مخصوصا در شهر تهران، برج سازی و ساختمان سازی خارج از قانون و قواعد، همه اینها رو وقتی کنار هم بذارین میشه فهمید که نمایندگان مجلسی که منتسبین نهادهای امنیتی نظامی و در رأس همه اینا بیت رهبری هستن، این نماینده ها هم آلوده به این روند فساد سیاسی، فساد اقتصادی هستن که جرأت و شهامت روبرو شدن با این بحران های محیط زیستی ندارن.
در یک جمع‌بندی کلی شاید بشه گفت در 9 ماه کاری مجلس در سال 94 خورشیدی، نمایندگان مجلس نهم 32 تذکر کتبی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور دادند. با این همه نمایندگان این دوره مجلس که به ماه‌ها و هفته‌های آخرش نزدیک میشه، برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست کشور چه میتونستن بکنند؟ اردشیر امیر ارجمند از مؤسسان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و بنیانگذار مقطع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در ایران از توان نمایندگان مجلس میگه.
نماینده مجلس از بود قانونگذاری باید سعی بکنن قوانین از بشه که در این راستا باشه و اقداماتی نکنن که مخرب محیط زیست باشه. مثلا باید ارزیابی های زیست محیطی رو در تمام برنامه های توسعه کشور در نظر بگیرن و نظارت هم بکنن که اتفاق بیفته. وضع قانونی طرف بشه، نظارت بر اجرا هم مسئله دیگه است. بعد از اقدامات البته از جانب نمایندگان مجلس صورت میگیره که اینا مخالف با یک پارچه نگری محیط زیست در ایران بحث سدسازی باعث تعجب هست. البته رویه نمایندگان مجلس این بوده که بخشنگر هستن، استاندگر هستن و به علت اینکه کار و شغال و غیره وجود نداره و سدسازی هم خودش میتونه یک منبع شغالزایی و درآمدزایی برای منطقه باشه، اصرار بیجا میکنن که مثلا سدهایی بدون پشتوانه ارزیابی زیست محیطی ساخته بشه. مصوبات دیگه مجلس داشته که بحث استحصال منابع در مناطق فاصل شده و غیره و معادن بد دیده شده و میتونه تخریب بیش از پیش منابع طبیعی رو ایجاب بکنه.
اما حالا که نگاه به آینده نزدیک مجلس پررنگ‌تر میشه، بعضی از تلاشگران امید به عملکرد نمایندگان این دوره در زمینه محیط زیست بستند. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات مجلس دهم گفته در برنامه اصلاح طلبان 28 بند از 128 بند به محیط زیست اختصاص پیدا کرده، در حالی که هنوز نامزدهای تیپ ها و حزب های دیگه دیدگاهشون رو درباره محیط زیست به وضوح و با جزئیات توضیح ندادند. اما آقای عارف گفته اولویت مجلس با تیپی که در لیست مورد نظر او وجود داره محیط زیست خواهد بود.
شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. پوشش خبری 24 ساعته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از رادیو فردا همچنان ادامه دارد. در ادامه بخش‌های خبری با همکارانم همراه شوید و تازه‌ترین تحولات را در این زمینه از رادیو فردا بشنوید. من فرین عاصمی هستم. در اینجا با شما خدافظی می‌کنم و شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید با ویژه برنامه‌های انتخابات.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید در صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
که آخرش بخونه مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه
مخالف اول
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
ساعت 12:30 اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما. به ویژه برنامه زنده رادیو فردا برای پوشش انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در دو ساعت پیش رو. از صبح امروز رأی‌گیری این انتخابات در سراسر ایران آغاز شده. بر اساس آمار که توسط مقام‌های وزارت کشور اعلام شده، نزدیک به 55 میلیون نفر در این انتخابات واجد شرایط رأی دادن هستند و ناظران بسیاری منتظرند تا ببینند چه تعداد از این 55 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد و از میان آرایی که به صندوق‌های رأی ریخته خواهد شد، کدام نامزدها بیشترین آرا را به دست خواهند آورد. به گفته وزیر کشور، از نظر امنیتی تا این لحظه در این انتخابات هیچ مشکلی گزارش نشده، اما درگیری‌ها و اختلافاتی میان هواداران نامزدهای مختلف وجود داشته. در ساعات پیش رو با حضور تحلیلگران مختلف تلاش می‌کنیم که جوانب مختلف این انتخابات رو بررسی کنیم و همزمان شما رو در جریان آخرین خبرهای انتخابات هم قرار بدیم. شما هم می‌تونید همزمان نظرات خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به ما زنگ بزنید تا نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید و ما هم نظر شما رو از رادیو فردا پخش بکنیم. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید در بحث‌های انتخاباتی که در صفحات رادیو فردا وجود داره مشارکت بکنید تا من نظرات شما رو در همین برنامه بخونم و دیگر شنوندگان از نظرات شما مطلع بشن و همزمان با دیگر کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات نظر خودشون رو منتشر می‌کنند هم وارد بحث بشید در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی. خب قبل از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرهای انتخابات که از ساعتی پیش رأی‌گیریش آغاز شده. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و روزنامه‌نگاری که در روزهای اخیر در رادیو فردا ما رو در پوشش خبرهای انتخابات یاری کرده، هم اکنون در استدیوی خبر در کنار من هست. احسان درود بر تو. از ساعتی پیش رأی‌گیری که شروع شده، همزمان به سنت انتخابات در ایران، مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران هم درباره انتخابات اظهار نظرهایی رو بیان کردند. بعد نیست یه مروری بکنیم بر این اظهار نظرها که مقامات مختلف دارن بیان می‌کنند و از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شروع بکنیم. مهمترین نکاتی که ایشون در صبح انتخابات گفتن چه بوده؟
آقای خامنه‌ای در بخش ابتدای صحبت‌هاشون طبیعتاً به سبک معمول مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردن و گفتن که مردم همون اول وقت برن رأی بدن و در بخش دیگری از صحبتشون از مردم خواستن که با نیت خیر و با قصد ایجاد اعتبار فزاینده برای کشور و استقلال کامل کشور در انتخابات شرکت کنند و گفتن که نتیجه حضور در انتخابات عزت استقلال ملیه. بعد گفتن که ما دشمنان می‌داریم که چشم طمع به کشور دوختن و انتخابات باید به گونه‌ای باشد که دشمنان رو مایوس و ناامید کنند. در واقع مهمترین بخش صحبت‌های آقای خامنه‌ای همین بخش آخر بود که گفتم، چون بر حال ایشون در روزهای گذشته هم مطالبی شبیه به این رو مطرح کرده بودن و بارها هشدار داده بودن درباره نفوذ در انتخابات. این صحبت امروزشون یک مقدار طبیعتاً شاید با توجه به اون فضای روز انتخابات صحبت ملایم‌تر و در واقع یک نوع اشاره مستقیم نیست و این صحبت ملایم طبیعتاً میتونه تا حدودی یک آرامشی رو برای دولت در فضای انتخابات به وجود بیاره. البته برخی از منصوبان آقای خامنه‌ای با صریح‌تر به موضوع نفوذ دشمن در روزهای گذشته امروز هم صریح‌تر به موضوع نفوذ دشمن اشاره کردن، از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که گفتن ملت به خطه‌ای بیگانگان توجهی ندارن. این اشاره‌ای هست به موضوعی تحت عنوان لیست‌های انگلیسی که در روزهای گذشته مطرح شده بود. البته آقای صادق لاریجانی در مسجد قریب القربای آمل رأیشون رو دادن، چون به هر حال نامزد انتخابات از مجلس خبرگان رهبری هستن و این دوره تا حدودی از این جهت هم متفاوت هست که به هر حال فردی مانند آقای صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است هنوز احساس اطمینان کامل نداشتن به رأی بردن و ترجیح دادن که روز رأی دادن در حوزه انتخابیه خودشون باشن تا اینکه در تهران رأی بدن.
بله، و اینم اضافه بکنم، حالا این لیست انگلیسی رو که بهش اشاره کردی در واقع بخشی است از این مناقشه‌ای که بین اصلاح طلبان و اعتدالیون و اصولگرایان وجود داره که اصولگرایان بیشتر این طرف رو متهم می‌کنند که فهرستشون فهرستی تحت نفوذ کشور بریتانیا هست. غیر از آقای خامنه‌ای، امروز حسن روحانی رئیس جمهوری هم صحبت‌هایی رو بیان کرده. آقای روحانی هم در این بحث اتفاقا فهرست انگلیسی وارد شد در چند روز اخیر و در برابر اظهاراتی که اصولگرایان می‌کردند و فهرست اصلاح طلبان رو فهرست انگلیسی توصیف می‌کردند موضع‌گیری سختی کرد. در صحبت‌های صبح انتخاباتشون آیا ردی از این صحبت‌ها هست، اگر هست یا نیست، نکات مهم صحبت‌های رئیس جمهور چه بوده؟
آقای روحانی گفتن که همه مردم به آرای اکثریت احترام می‌ذارن و در واقع به هر حال این موضوع رو مطرح کردن که اگر جناحی در انتخابات شکست بخوره قاعدتا باید نتیجه انتخابات رو بپذیره و به آرای اکثریت احترام بذاره. همینطور ایشون درباره سلامت انتخابات باز گفتن که دولت آرای مردم رو امانت بزرگی میدونه و برای حراست از این امانت همه توان خودش رو به کار میگیره. آقای روحانی پیش از این هم درباره سلامت انتخابات اطمینان داده بودن و همین در مورد اقدامات خود دولت، همینطور از دیگر دستگاه خواسته بودن به گونه‌ای رفتار نکنن که شایبه مهندسی شدن انتخابات پیش بیاد. در روزهای گذشته آقای رحمانی فضلی وزیر کشور، آقای جهانگیری، اونها هم در واقع یک نوع اطمینانی را دادن درباره سلامت انتخابات. این صحبت‌ها به هر حال هم از یک جهت یک فضاسازی سیاسی میتونه باشه در کشور، همین که به هر حال یک نوع اعتماد و امیدی رو میدونه به فرماندارانی که به هر حال در یا مسئولینی که در بخش‌های پایین‌تر برای انتخابات مشغول هستن که اونها هم به نوعی با یک اطمینان قلب بیشتری و با یک آرامش بیشتری دقت بکنن در موضوع سلامت انتخابات، چون به هر حال این بحث‌ها ممکنه پیش بیاد، درگیری‌های بین شورای نگهبان و فرمانداران. در این دوره البته بر اساس برخی تحلیل‌هایی که وجود داره ممکنه که در واقع اختلاف اصلی بعد از شمارش آرا به وجود بیاد، یعنی زمانی که شورای نگهبان بخواد صحت سلامت انتخابات را تایید بکنه در مجلس و یا خبرگان رهبری.
که البته سابقه داشته که شورای نگهبان با باطل کردن برخی از صندوق‌ها بر نتیجه نهایی تأثیر بذاره، درسته؟
در واقع برخی تحلیل‌ها همین هست که شورای نگهبان الان منتظر نتیجه انتخابات خواهد موند و اون موقع با توجه به شمارش آرا و چینش سیاسی و فضای سیاسی که وجود داره به هر حال ممکنه در مورد برخی از حوزه‌های انتخابی تصمیمات خاصی بگیره، خصوصا در مورد مجلس خبرگان رهبری که به هر حال کمپینای تشکیل شده که به بعضی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله خود آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رأی داده نشه.
و حالا درباره شمارش آرا در بخش‌های مختلف خبر رادیو فردا به ویژه فردا مفصل صحبت خواهیم کرد، این که اصولا این شمارش به چه شکل انجام میشه و اینکه شورای نگهبان به چه دلایلی معمولا یک صندوق رأی‌گیری رو آراش رو باطل اعلام میکنه. از حسن روحانی هم که بگذریم میرسیم به هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اون هم صبح امروز رأی خودش رو به صندوق انداخت و درباره انتخابات اظهار نظرهایی رو مطرح کرد. آقای رفسنجانی خودش سرلیست هست در مجلس خبرگان در انتخابات و گروه بزرگی از کسانی که در انتخابات مجلس خبرگان الان دارن شرکت میکنن منصوب هستن به لیست امید که ایشون در واقع فرمانده اون لیست محسوب میشه. ایشون چی گفت؟
آقای هاشمی رفسنجانی در صحبتی که با خبرگزاری رویترز داشتن در یک صحبت کوتاه گفتن که در پاسخ به این سوال که اگر اصلاح طلبان و نیروهای مورد حمایت ایشون در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان شکست بخورن چه اثری خواهد داشت، ایشون گفتن که این مسئله یک زیان بزرگ برای ملت ایران خواهد بود. در صحبت‌هایی که در حین رأی دادن هم داشتن رأی دادن امروز را تشبیه به شب قدر کردن به تعبیر ایشون. شب قدر، حالا اگه لازم باشه توضیح بدم، از نظر مفاهیم اسلامی شبی هست که میگن که سرنوشت فرد در اون برای یک سال یا برای مدت‌های بعدی آینده در اون شب تعیین خواهند شد و آقای هاشمی رفسنجانی این تعبیر رو به کار بردن که بگن انتخابات امروز خیلی سر سرنوشت هاست هست و سرنوشت کشور رو برای 4 سال آینده و یا حتی مدت طولانی تری در واقع رقم خواهد زد. ایشون یک هشدار هم دوباره در مورد همین سلامت انتخابات دادن که خب موضوع بحث بود و گفتن که بدترین گناه در اخلاقیات اسلامی خیانت در امانت هست و به نوعی پیش از این همیشون بارها درباره هم رد صلاحیت سرنظر کرده بودن و هم در مورد سلامت انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری هشدار داده بودن. این صحبت هم به هر حال در ادامه فضاسازی های سیاسی ایشون هست.
و باقی کسانی که در داخل رأی دادن، من یه ویدئوی دیدم از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق که با استقبال مردم روبرو شده بود در زمانی که میخواست در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری، اگر اشتباه نکنم در جمعران بود، داشت میرفت رأی بده و اونجا گروهی از مردم ازش استقبال کردن. از این ویدئوهایی بودش که مردم با موبایل میگیرن و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. یاد انتخابات نهم افتادم دوره قبل 4 سال پیش که فضا چنان به گونه دیگری بود که آقای خاتمی رفت در دماوند رأی و گروهی از هوادارانش اصلا دلگیر بودند که اساسا چرا آقای خاتمی رأی داده، ولی الان آقای خاتمی رفت و در جمعران رأی داد و ویدئوش هم خیلی با خوشحالی توسط هوادارانش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. دیگر مسئولان، دیگر چهره‌های سیاسی ایران در صبح امروز های اظهار نظری کردند که الان تو بخوای بهش اشاره بکنیم.
تقریبا تمامی اکثریت چهره‌هایی که منسوب به اصلاح طلبان هستن در همون ساعت ابتدایی رفتن و رأی دادن و از جمله عبدالله نوری وزیر اسبق کشور و چهره شاخص اصلاح طلبان هم تأکید کردن که هر یک رأی میتونه در انتخابات تاثیرگذار باشه و دیگر اصلاح طلبانی که صحبت کردن از جمله آقای موسوی لاری، آقای هادی خامنه‌ای و اونها برخیاشون هم پیش بینی کردن که ترکیب مجلس نهم تغییر خواهد کرد و یک تغییرات کلی در ترکیب مجلس رخ خواهد داد.
و سوال بعدیم درباره نامزدها و تعدادشون هست که در این انتخابات حضور دارن. در انتخابات مجلس شورای اسلامی دست کم میدونم که برای 290 کرسی مجلس دارن رقابت میکنن. چند نفر برای این 290 کرسی دارن رقابت میکنن؟
بر اساس آخرین آمار رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بود 4844 نفر نامزدهای نهایی هستن و در روزهای منتهی به انتخابات 1480 نفر استعفا داده بودن. دیروز یک مورد استعفا مطرح شد در مورد آقای محمد رضا آشتیانی، نامزد انتخابات قم در مجلس، که اعلام شده بود که ایشون به نفع مجتبی ذوالنور از نیروهای که جبهه پایداری حامیشون هست و قبلا جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه بودن کنار رفتن. اما امروز هیئت نظارت بر اساس خبری که خبرگزاری تسنیم داده، هیئت نظارت انتخابات مجلس در قم اعلام که هیئت نظارت انتخابات بر مجلس اعلام کرده که این استعفا در واقع وجه قانونی نداشته و فاقد وجاهت تشخیص داده شده که ایشون بخوان به نفع یک نامزد دیگه انتخابات کنار برن. بحث استعفای آقای آشتیانی با توجه به اینکه ایشون در هر دو لیست جامعه مدرسین و لیستی که به نام اصولگران منتشر شده بود حضور داشتن، طبیعتا خیلی در فضای سیاسی قابل توجه بود، خصوصا اینکه ائتلاف اصولگرایان از علی لاریجانی رئیس مجلس حمایت نکرده بود ولی در مقابل اصلاح طلبان از آقای لاریجانی حمایت کرده بودند.
بله، رأی گیری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در تهران و دیگر شهرهای ایران در سراسر ایران در جریان هست. در همین لحظه که شما صدای من رو میشنوید، شنونده رادیو فردا هستید، رادیویی که در ساعات پیش رو برنامه‌های ویژه‌ای برای شما تدارک دیده شده درش، در ارتباط با این انتخابات آخرین واکنش‌ها و آخرین خبرها رو در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان میتونید از رادیو فردا دنبال بکنید. همچنین اظهار نظرهای مختلفی که تحلیلگران می‌کنن درباره این انتخابات و به سوالاتی که وجود داره درباره انتخابات پاسخ میدن رو هم میتونید از رادیو فردا بشنوید. زمینی که شما شنونده رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو از رادیو فردا به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. اگر که موافق شرکت در انتخابات هستید، اگر که مخالف شرکت در انتخابات هستید، میتونید زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا دلایل خودتون رو بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و گروهی از شنوندگان بشنوند تحلیل‌های شما و دلایل شما رو و چه بسا قانع بشن و با شما همراه بشن. اگر که طرفدار شرکت در انتخابات هستید، همچنین میتونید به ما بگید که به کدوم یکی از لیست‌ها رأی میدید و چرا. آیا به اصولگرایان رأی میدید یا به فهرست هایی که از سوی اصلاح طلبان و گروه های نزدیک به حسن روحانی در دولت منتشر شده، دلایل خودتون رو بگید که کدوم یکی از این جناح‌های سیاسی رو در ایران انتخاب کردید تا صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه. تعداد از این نظرات آماده است که با هم اول تعدادی از این نظرات رو میشنویم و بعد در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام خواهم کرد.
برای کسایی که میگن توی انتخابات شرکت نکنید، اگه توی ایران زندگی کرده باشین و واقعیت رو لمس کرده باشین، چه خوب چه بد، تغییراتی که در طی 37 سال 38 سال به وجود اومده یک شبه با انقلاب از بین نخواهد رفت. با همین انتخابات ما میتونیم آدمای معتدل‌تر رو بیاریم و با همین مردم میتونیم به جایی که میخوایم برسیم. شرکت نکردن در انتخابات هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
سلام، من محمد رضا هستم از استان کرمان. میخواستم بگم که من تو این انتخابات شرکت نمی کنم چون هر که این کاندیدات الان سر ما رو گرم می کنن که رأی بدیم، وقتی که رأی آوردن دیگه میرن تو مجلس نگاه ما نمی کنن.
ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد، یک. دوم از این که میبینیم شما رادیو فردایی ها و دوستان در آمریکا و اسرائیل از دست این نظام و این انتخابات ها عجب خون جگری میخورید. امیدواریم مضاعف‌تر بشه انشاءالله.
رأی دادن تو ایران مثل سرابه، رأی میدیم که بهتر بشه، میریم جلو میبینیم ای بابا هیچ اتفاقی نیفت، دوباره و دوباره و دوباره این تکرار میشه. واقعا رأی دادن اشتباه محض.
به نظر من اصلاح طلبان و کسان دیگر از قشر جامعه ایران دارن خودشون رو تست میکنن که چقدر زورشون میرسه به این رژیم قدرتمند دیکتاتوری، و فکر کنم که اگر موفق بشن در این رأی‌گیری بیشتر شرکت کنن در رأی‌گیری‌های آینده. فقط صحبت امتحانه که آیا موفق میشن یا نمیشن.
من به قول معروف از جوانان قدیمم و 75-6 سال عمر منه. وقتی 7-8 ساله بودم یادم بزرگترها میگفتن که آخونده انگلیسی هن، انگلیس ها اینجوری کردن، انگلیس ها اونطوری کردن، آیت الله کاشانه انگلیسی بود. با خودم میگفتم یعنی چه انگلیسی بود، اینا که تو ایران هن، ایرانی هستن. حالا انقلاب شده، بعد 37 سال میبینم که طرفداران نظام اعلام میکنن که اینا همه انگلیسی هن. وای به حال کشوری که انقلاب کرده، شعارش نه شرقی نه غربیه، وزیر اطلاعاتش و رئیس جمهورش و رئیس مصلحت نظامش انگلیسی هن، بقیه رؤوس امور مدون روسی هستن دیگه، بحثی نیست. خب تکلیف ایران چی میشه؟ ایرانی کجاست جایگاهش؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. در پوشش انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است تشکیل بشه و پنجمین دوره مجلس خبرگان با آرایی که امروز در سراسر ایران به صندوق‌های رأی ریخته خواهد شد و فردا هم نتایج این آرا آروم آروم اعلام خواهد شد که اونجا هم میتونید خبرهای نتایج انتخابات رو از رادیو فردا کماکان دنبال بکنید. ما در روزهای پیش رو هم برنامه‌های ویژه‌ای برایتون تدارک دیدیم در ارتباط با این انتخابات. یکی از کلیدی‌ترین مسائلی که در انتخابات اخیر مطرح شده، که البته در چند انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی ایران همواره بحثی داغ رو دامن می‌زنه، بحث میزان مشارکت مردم در انتخابات است. به گفته وزارت کشور 55 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند در حال حاضر در ایران و خیلی از ناظران منتظرند ببینند که در انتخابات امروز جمعه چند نفر از این 55 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی حاضر میشن. در واقع این نخستین سوالی هست که برخی از ناظران میخوان پاسخش رو پیدا بکنند و بعد از اون هست که مسئله این که حالا این کسانی که در انتخابات مشارکت میکنند به چه کسانی رأی میدن اهمیت پیدا میکنه. در زمینه میزان مشارکت در انتخابات همکارم الهه روانشاد دیدگاه حسین قاضیان پژوهشگر و جامعه شناس ساکن آمریکا رو درباره الگوهای مشارکت در انتخابات ایران پرسیده و آقای قاضیان چنین پاسخ داده.
اگر به طور کلی بخوایم در مورد الگوی مشارکت در انتخابات ایران صحبت بکنیم، بهتر دو تا انتخابات اصلی رو اصلا متمایز کنیم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس. به طور کلی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر هست و به طور میانگین در این دوره هایی که برگزار شده 66% مردم در انتخابات شرکت میکنن، 66% واجدان شرایط البته، ولی در مورد مجلس کمی کمتر از 60% میزان مشارکت به صورت میانگین بوده در این 9 دوره که برگزار شده. غیر از این میدونید که مشارکت در مجلس خصلت محلی داره، به دلیلی که ما حدود 207 حوزه انتخابی داریم در حالی که در ریاست جمهوری یک حوزه داریم. مضمون سیاسی که حول و حوش انتخابات ریاست جمهوری شکل میگیره یک مضمونی است که در سراسر کشور تقریبا یکسانه، در حالی که در مورد انتخابات مجلس مضمون سیاسی یا حتی مضمون فنی که پیرامون کاندیداها یا نامزدها شکل میگیره خصلت محلی داره و خیلی اوقات در سراسر کشور بازتابی نداره. اونچه که معمولا بازتاب مشارکت در انتخابات مجلس هست از دو جهت هست. یکی اون معنای سیاسی کلی که به مجلس آینده میده که اغلب در شهرهای بزرگ و به ویژه و مهمتر از همه در تهران معلوم میشه. یعنی اون خصلت سیاسی مجلس در انتخابی که مردم تهران میکنن بیشتر متبلور میشه. برای همین این مجلس ها رو از هم متمایز میکنه. ما یه مجلس ششمی داریم و مجلس هفتم، هشتم، نهم داریم که اینا از لحاظ مضمون سیاسیشون متفاوتن، چون رأی که در تهران داده شده تا حد زیادی متفاوت بوده و اتفاقا تهران جاییست که میزان مشارکت در اون استان و همطور در خود شهر از بقیه جاهای کشور کمتره. یعنی اگر به طور کلی بخوام بگم یک عامل بسیار مهم در تعیین میزان مشارکت مردم در سطح کشور در سطح استانها دست کم مسئله میزان توسعه انسانی هر استان هست. هر چقدر میزان توسعه انسانی پایین‌تر هست مشارکت بالاتر، یعنی برخلاف الگوهای رایجی که در سایر کشورها می‌بینیم، و هر چقدر میزان الگوی یعنی مقدار توسعه انسانی بالاتر هست میزان مشارکت کمتر. برای همین تهران معمولاً استانش کمتری میزان مشارکت رو داره، شهر تهران به ویژه کمتری میزان‌های مشارکت رو داره. به عنوان مثال اگر فرض کنیم در کل کشور حدود 60% مردم در انتخابات شرکت می‌کنن، در شهر تهران در دوره گذشته انتخابات مجلس چیزی حدود 27% شرکت کردن. بنابراین این یه عامل مهمه. ضمن عامل دیگری که شاید در سوالای بعدی من بتونم بهش جواب تفصیلی تری بدم این است که اگر میزان مشارکت افزایش پیدا بکنه مضمون سیاسی مجلس هم معمولا عوض میشه و به جای میره که با موانع و مسائل سیاسی متعددی روبرو میشه.
آقای قاضیان، در مورد انتخابات مجالس پیشین آیا الگوی خاصی وجود داشته که پیرو اون الگو بشه تصویری از انتخابات روز جمعه به دست آورد؟
یک الگو کاملا مشهود هست، یک الگوی کلی، و اون عبارت از اینکه در انتخاباتی که ما دو قطبی رو میبینیم مشارکت افزایش پیدا میکنه، و وقتی مشارکت افزایش پیدا میکنه مضمون سیاسی مجلس به ویژه در تهران که تعیین کننده است به سمتی حرکت میکنه که از کانون قدرت سیاسی در ایران یعنی رهبری و منبعیاتش و خط و ربط سیاسیش دورتر هست. حالا این ممکنه معنیش این باشه که نمایندگان به اصلاح طلبان نزدیکتر میشن یا از راستگرایان تندرو افراطی دورتر میشن. هر دو اینا ممکنه وجود داشته باشه، یعنی بر اساس اینکه رأی سلبی داده بشه یا رأی ایجابی. مثلا در انتخابات مجلس ششم مردم تهران رأی ایجابی دادن نسبتاً، یعنی لیست اصلاح طلبان به طور کلی وارد مجلس شد و اگر اون تقلب و حسب اون 600 هزار نفر توسط شورای نگهبان صورت نمی‌گرفت تمام اون 30 نفر وارد مجلس می‌شدن. بنابراین یک مضمون سیاسی خاصی داد به دلیل بالا رفتن مشارکت. البته میزان مشارکت در مجلس پنجم بیشتر از همه دوره‌ها بوده، ولی عامل دیگری که تعیین کننده است در تعیین مضمون سیاسی مجلس در ارتباط با مشارکت مسئله این استش که این انتخابات در ارتباط با کدام رئیس جمهور و کدام انتخابات ریاست جمهوری انجام میشه. معمولا اینکه رئیس جمهور در دور اول انتخاب شده باشه روی مضمون سیاسی مجلس بعدی تاثیر میذاره. یعنی مثلا اولین دوری که آقای هاشمی انتخاب شدن در سال 68 در مجلسی که سال 70 منعکس شد، یعنی مجلس چهارم، این رو میبینیم. یعنی میبینیم که این مجلس به سمت راست گرایش داره، همونطور که آقای هاشمی در اون دوره ها به سمت راست گرایش داشتن و مجلس سوم رو در واقع قلقم کردن و از اون آغاز ورود مسئله نظارت استقبابی بود. به علاوه در کنار این مسئله میبینیم که در انتخابات 76 وقتی آقای خاتمی انتخاب میشه، انتخابات مجلس بعدی یعنی دور ششم، مجلس ششم رو به بار میاره که باز هم میزان مشارکت افزایش پیدا کرده، ولی مضمونش کاملا تحت تاثیر انتخابی است که در دوره قبل ریاست جمهوری شده. این اتفاق در دوره مجلس اولی بعد از آقای احمد نژاد، یعنی بعد از اینکه آقای احمد نژاد در سال 84 انتخاب شد، در انتخابات سال 86 یعنی مجلس هفتم هم خودش رو نشون داد. یعنی مجلس هفتم در واقع خیلی گرایش داشت به اون سمتی که آرا به سمت آقای احمد نژاد رفته بود. این الگو رو به طور کلی میشه دید. بنابراین باید انتظار داشت که اگر میزان مشارکت در انتخابات افزایش پیدا کنه که نظرسنجی اینطور نشون میده، باید مضمون سیاسی مجلس آینده به ویژه در تهران نزدیک باشه به خط و ربطی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در دور اول نمایندگیش میکنه.
آقای قاضیان، درباره میزان مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو چه میتوان گفت؟
نظرسنجی هایی که انجام شده در داخل و همطور در خارج از کشور نشون میده که یک شیبی به سمت افزایش میزان مشارکت ملاحظه میشه. نشون میده که در آذر ماه حدودا مردم 47% تمایل داشتن به شرکت در انتخابات، در حالی که در بهمن، در 25 بهمن این مقدار در همون نظرسنجی ایسپا به 62% رسیده. نظرسنجی دیگر هم که در آمریکا انجام شده نشون میده که مشارکت رو به افزایش. بنابراین حدس زده میشه که مشارکت بالاتری از میانگین در این انتخابات در پیش باشه، چه در مورد مجلس شورا، چه در مورد مجلس خبرگان. حدس باید زد که میزان مشارکت بیش از میانگین معمول در انتخابات گذشته باشه.
آقای قاضیان، آیا سرنوشت این انتخابات روشنه و برندگان و بازندگانش معلوم هستن اونطوری که بعضی از صاحب نظران میگن؟
حقیقتاً روشن نیست، به دلیل اینکه حتی ما نمیدونیم که آرای مردم به چه شکلی شکل خواهد گرفت و چه کسانی ممکنه به مجلس یا به خبرگان راه پیدا بکنن. ممکنه که از دل این انتخابات اتفاقات بسیار غیر مترقبه ای بیرون بیاد، هنوز واقعا معلوم نیست. همه جور اتفاق غیر مترقبه ای، از جمله اینکه مردم به چیزهایی رأی بدن که نظام سیاسی اصلا مطلوبش نیست و خوشایندش نیست. از طرف دیگه ممکنه نظام سیاسی حاضر بشه هزینه هایی برای جلوگیری از انعکاس آرای مردم بده. ما نمیدونیم به چه شکل این دخالت صورت خواهد گرفت. آیا اگر نتایج به گونه‌ای باشه که نظام سیاسی اون رو نمیپسنده، آیا نیروهاش رو به خیابون گسیل خواهد کرد و اون وقت شورای نگهبان دخالتی خواهد کرد، آرا رو این بر اون بر خواهد کرد، آیا مهندسی خواهد شد، آیا آرا خونده خواهد شد؟ همه اینا اتفاقا دال بر این است که سرنوشت انتخابات معلوم نیست، چون دخالت نظام سیاسی در اینکه سرنوشت آرا رو تغییر بده هم بستگی به اینه که مردم چگونه عمل میکنن. اگر مردم به شیوه عمل کنن که خوشایند نظام سیاسی باشه، خب طبیعتاً نیازی به دخالت نیست و بنابراین باز هم نتایج رو نمیشه از قبل معلوم کرد، چون نمیدونی مردم چگونه رأی خواهند داد. ولی اگر به گونه رفتار کنن و به گونه رأی بدن، به فهرست های رأی بدن که نظام سیاسی از اون احساس خطر میکنه و این خطر رو امروزه در واکنش های مختلفی که مقامات مختلف از رهبری گرفته تا حتی مقامات نظامی نسبت به اوضاع احوال انتخابات نشون میدن کاملا احساس میکنیم، بنابراین اونها از نوع مواجهه مردم با این ماجرا کمی نگران هستن و در حقیقت بیمناک هستن، چون میزان مشارکت وقتی افزایش پیدا بکنه، همونطور که توضیح دادم، الگوهای مختلف چه در ریاست جمهوری چه در مجلس نشون میده کسانی انتخاب میشن که خوشایند کانون قدرت سیاسی یعنی رهبری و کسانی که حول و حوش این کانون در صحنه سیاسی ایران حضور دارن نیست، و وقتی که مشارکت افزایش پیدا میکنه اونها همیشه نگران میشن. الان هم از این ماجرا نگران و اگر دقت کنید در گفتار مقامات اشاره میشه که دشمن این بار مایل هست که مشارکت افزایش پیدا میکنه و مردم رو تشویق میکنه به شرکت در انتخابات. البته از این طریق در واقع دارن حساب رقبای داخلی خودشون رو هم میرسن، ولی این موضوع چه از هر طرف که بگیریم، چه احتمال دخالت نظام سیاسی در تغییر نتایج انتخابات، چه در خبرگان، چه در مجلس، چه نوع رأی که مردم خواهند داد، فهرستایی که انتخاب خواهند کرد، هر دوی اینها سرنوشت این انتخابات رو نامعلوم و مبهم کرده و به همین دلیل هیجان انگیز. یعنی ممکنه اقدام آدم‌ها، فعالیتشون، سرنوشت این انتخابات رو تغییر بده و چیزی ازش بیرون بیاره که حتی ممکنه در نظام سیاسی یارای مقاومت در برابرش نباشه.
دیدگاه حسین قاضیان، پژوهشگر و جامعه شناس ساکن آمریکا رو درباره الگوهای مشارکت در انتخابات ایران در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد با هم شنیدیم. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش خبرهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هستید. در ساعات پیش رو تحلیلگرهای مختلف در این برنامه نظرات خودشون رو خواهند گفت. مخالف و موافق شرکت در این انتخابات خواهند گفت که چرا موافقند و چرا مخالفند. شما شنونده رادیو فردا هم میتونید به ما زنگ بزنید و هم درباره اینکه در انتخابات شرکت میکنید یا شرکت نمیکنید رأی بدید و همچنین میتونید مشاهدات خودتون رو بگید در تهران و دیگر شهرهای ایران. اگر که به پای صندوق‌های رأی رفتید، هر چی که دیدید و هر چی که فکر میکنید جالب هست دیگران بدونن رو میتونید زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و همه از این موضوع با خبر بشن. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 2042-02-2112-2112. میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها به مدت 5 دقیقه و بعدش برمیگردیم با مهدی احمدی. خواهیم رفت به سراغ شبکه‌های اجتماعی.